شنونده های گرامی سلام، با امید این که روز خوشی را گذشتانده باشید، من حمید پژمان با همکار تکنیکی هم طاهر روشان تا پایان این مجله خبری با شما هستم. در جریان این برنامه از بیانات ولی نیمروز در مورد افراد مظنون میشنوید که گفته می شود در مدارس ایران تعلیم و تربیت دیده و برای عملات انتحاری وارد افغانستان شدند. ولی نخست توجه کنید به اخبار افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات امنیتی ولایت قندوز می گویند که عملیات نظامی موسوم به عقاب با موفقیت در این منطقه ادامه دارد. ریچارد هولبروک نماینده امریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با مقامات پاکستانی در اسلام آباد ملاقات کرد. عبدالرحیم قهاروف وزیر داخلی تاجکستان امروز گفت که این کشور امنیت سرحدات خود با افغانستان را در آستانه انتخابات ماه آینده تقویت می بخشد. سازمان عفو بین المللی حکومت عربستان سعودی را به تخطی های وسیع از حقوق بشر متهم می کند و وزیر خارجه امریکا می گوید اگر ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد، امریکا آماده است امکانات دفاعی متحدین خود در منطقه را بهبود بخشد. تفصیل اخبار. مقامات امنیتی ولایت قندوز می گویند که عملیات نظامی موسوم به عقاب توأم با موفقیت بوده و این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که منطقه از وجود مخالفان مسلح پاک شود. تورن جنرال مرادعلی مراد، قماندان قول اردوی 209 قندوز، به خبرنگاران گفت که این عملیات توسط نیروهای اردو و پلیس ملی و نیروهای آیسف از روز یکشنبه به این سو در ولسوالی‌های چهاردره و خان‌آباد آغاز گردیده است. و علاوه کرد که در ولسوالی چهاردره این نیروها با مقاومت مخالفان مواجه شدند و در نتیجه درگیری 13 تن از مخالفان مسلح کشته شده و 12 تن آنها زخمی گردیدند. و اساس اظهارات تورن جنرال مرادعلی مراد، در این درگیری 4 سرباز اردوی ملی نیز کشته و 2 سرباز دیگر زخمی شدند. یک خبر تازه از بغلان میگوید که مسئولان کمپاین مبارزات انتخاباتی ملا عبدالسلام راکتی در این ولایت مورد حمله قرار گرفتند. یکی از مسئولان این کمپاین کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت یکی از زخمی شدگان ناگوار خوانده شده است. زلمه منگل، معاون کشفی قماندانی امنیه بغلان، این حادثه را تایید کرده و میگوید که تحقیقات جریان دارد. قرار است که قبل از برگزاری انتخابات حدود 130 سرباز منگولیایی وارد افغانستان شوند. مقامات نظامی منگولیا گفتند که بر علاوه این نیروها 23 تن از کارشناسان نظامی را نیز به افغانستان خواهند فرستاد تا در بخش تربیت سربازان اردوی ملی سهم بگیرند. قابل ذکر است که این کارشناسان نظامی در اواخر ماه دسامبر وارد افغانستان خواهند شد. هزاران کیلوگرم مواد نشه‌آور در ولایت هلمند آتش زده شدند. احمدی، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که طی عملیات خنجر که مشترکاً توسط نیروهای افغان و بین المللی به پیش برده می شود، مقدار زیاد مواد مخدر نیز به دست آمده است. وی علاوه کرد که 11.5 تن چرس، 35 کیلوگرم هیروئین، 3 تن خشخاش، 1700 کیلوگرم مواد کیمیایی، 135 کیلوگرم تریاک مایع و یک مقدار مواد نشه‌آور دیگر که به دست آمده بود، روز گذشته در حضور جنرال خدایداد، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و والی هلمند در ولسوالی گرمسیر این ولایت آتش زده شد. در نتیجه یک حمله راکتی در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، 5 فرد ملکی زخم برداشتند. دفتر مطبوعاتی نیروهای آیسف در ولایت نورستان با تأیید این رویداد گفتند که راکت در یک منزل رهایشی اصابت کرده 5 عضو یک خانواده را مجروح کرد. مسئولیت این حمله راکتی را هنوز کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. قابل ذکر است که در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان از 3 هفته به این سو درگیری‌های میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح ادامه دارد. اداره هلال احمر یا سرمیاشت افغانستان با 100 خانواده نادار ولایت لوگر مواد خوراکی توزیع کرد. عزت‌الله مومند، رئیس اداره سرمیاشت، به رادیو آزادی گفت که این مساعدت که شامل آرد و روغن بود برای باشندگان شهرک مهاجران پل علم توزیع گردید. رادیو آزادی. ریچارد هولبروک نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان امروز با رهبران پاکستان در اسلام آباد ملاقات کرد. رهبران پاکستان نگرانند که عملیات جاری نیروهای آمریکایی در افغانستان منجر به بی‌ثباتی بیشتر پاکستان خواهد شد. هولبروک با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ملاقات کرده و قرار است با رئیس جمهور آصف علی زرداری، جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز اردوی پاکستان و دگر جنرال احمد شجاع پاشا، رئیس استخبارات آیسای پاکستان نیز ملاقات کند. همزمان با رسیدن ریچارد هولبروک به پاکستان، روزنامه نیویورک تایمز نگرانی های این کشور را که میگوید توسعه عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان مخالفین مسلح را به عقب نشینی به پاکستان وادار خواهد ساخت، انعکاس داد. عبدالرحیم قهاروف وزیر داخله تاجیکستان امروز گفت که این کشور امنیت سرحدات خود با افغانستان را در آستانه انتخابات ماه آینده تقویت می‌بخشد. قهاروف گفت که وضعیت سرحدات افغانستان در آستانه انتخابات شاید ناگوارتر شود چون عملیات نیروهای افغان و بین‌المللی برای زمینه‌سازی انتخابات امکان دارد گروه‌های مجرم را وادار سازد که به کشورهای همسایه پناه ببرند. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران از برنامه هسته‌ای خود دست نکشد، آمریکا آماده است امکانات دفاعی متحدین خود در منطقه را تقویت بخشد. آمریکا و متحدین به این باورند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای میباشد، اما ایران میگوید که برنامه هسته‌ای این کشور برای اهداف مسالمت آمیز بوده و تقاضای سازمان ملل متحد مبنی بر دست کشیدن از فعالیت‌های حساس هسته‌ای را رد میکند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در تایلند گفت که آمریکا باز هم دروازه مذاکرات هسته‌ای با ایران را باز نگه می‌دارد، اما تکرار کرد که پیشنهاد گفتگو با ایران مدت زمانی محدودی دارد. سازمان عفو بین‌المللی حکومت عربستان سعودی را به تخطی‌های وسیع و بزرگ از حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم متهم کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن می باشد در گزارش تازه خود که امروز بر نشر رسانید می گوید که حکومت عربستان سعودی از هنگام حملات تروریستی 8 سال قبل بر آمریکا هزاران نفر را به ظن ارتباط با گروه های تروریستی بازداشت کرده و بدون محاکمه محبوس ساخته است. سازمان عفو بین المللی می گوید که میان بازداشت شدگان کسانی هم بودند که به خاطر انتقاد بر پالیسی های دولت زندانی شدند. سازمان عفو بین المللی جامعه جهانی را متهم می کند که عربستان سعودی را در مورد این تخطی‌ها مسئول قرار نداده است. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در پایان بازدید خود از اوکراین حمایت واشنگتن از یک اوکراین آزاد، موفق و دموکرات را مورد تأکید قرار داد. جو بایدن بار دیگر اطمینان داد که مساعی رئیس جمهور اوباما برای بهبودی روابط واشنگتن و مسکو روابط اوکراین و آمریکا را زیر تأثیر قرار نخواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا بعد از بازدید اوکراین روانه گرجستان شد و قرار است یک پیام مشابه را به رهبران گرجستان نیز برساند. جو بایدن در یک سخنرانی در کیف خواهان پیشرفت اصلاحات دموکراتیک و مؤثریت تلاش‌های دولت در جذب سرمایه‌های خارجی شد. و خبر آخر این که چین و روسیه امروز تطبیقات مشترک نظامی را برای می اندازند. این تمرین 5 روزه تحت نام مأموریت صلح 2009 در مناطق شمال شرقی چین صورت می گیرد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان و جهان، و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی.
تاجران مصری در پایان دیدارها و اجلاس با تاجران افغان در کابل علاقمندی خود را به هدف سرمایه گذاری در افغانستان ابراز کردند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان به نقل از مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان گزارش داده است که تاجران مصری در زمینه های معادن، زراعت و پروسس محصولات زراعتی ابراز علاقمندی کردند. این اجلاس مشترک به اشتراک معاون سفارت ایالات متحده و اتاقهای تجارت آمریکا راه اندازی گردیده بود. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا قانون مالیات بر عایدات را تجدید نظر نموده و تعدیلات لازم را در آن وارد کند. روزنامه یانیس جاپ کابل گزارش داده است که این تصمیم به خاطر ایجاد تسهیلات به تاجران و متشبثین ملی در اجلاس شورای وزیران اتخاذ گردیده است. شورای وزیران وزرای تجارت و صنایع، مالیه و عدلیه را موظف ساخته است تا طرح تعدیلات در قانون مالیات بر عایدات را تهیه کنند. این هم اخبار ورزشی این ساعت. رقابت‌های فوتبال، والیبال و کرکت به مناسبت برگزاری انتخابات و به حمایت از یک نامزد انتخابات در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا را اندازی شده است. مولوی اسدالله، یکی از برگزار کنندگان این مسابقات، به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های ورزشی از ولایات خوست، پکتیکا، پکتیا و غزنی و تیم‌های از وزیرستان شمالی و جنوبی اشتراک کردند. گفته شده است این مسابقات 20 روز ادامه می‌یابد. و کمیته ملی المپیک افغانستان اعلان کرده است که میدان جدید تنس در کابل ساخته می شود. نشریه آینه ورزش به نقل از مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده است که این میدان تنس به هزینه $60,000 آمریکایی تا یک هفته دیگر تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. شرکت ساختمانی هیواتوال مسئولیت احداث این میدان جدید را به عهده دارد.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات عقاب که در ولایت قندوز از 5 روز به این طرف آغاز گردیده، دستاورده چشمگیری به همراه دارد. کنفرانس سازمان ملل متحد علیه جرایم و مواد مخدر امروز در کابل به پایان رسید. در گزارش‌های بین‌المللی از بیانات اخیر وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران مشنوید. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. به اساس گزارش‌های یک گروه ویژه نیروهای امنیتی ملی افغانستان، 3 تروریست مظنون و همراه با 2 همکار افغانشان در ولایت نیمروز دستگیر کردند و این افراد برای تحقیقات بیشتر به کابل فرستاده شدند. در این مورد دقایق پیش مصاحبه‌ای را با غلام دستگیر آزاد ولی نیمروز انجام دادیم که با هم میشنویم. آقای دستگیر آزاد ولی نیمروز، گزارش‌های رسانه‌های خبری گزارش دادند که نیروهای امنیتی ولایت نیمروز 5 تن از مخالفین دولت بازداشت کردند. شما لطفاً بگوین که اینا از کدام طریق می‌خواستند وارد خاک نیمروز شوند و اینا وابسته با کیا هستند؟
تشکر. دیروز حوالی ساعت 11 قبل از ظهر 5 نفر از تروریست‌ها که قصد ترتیب و تنظیم عملیات انتحاری در ولایت نیمروز داشتند توسط نیروهای امنیتی و تشویق کنندگان امنیه و ریاست امنیت ملی ولایت نیمروز در 15 کیلومتری شرق شهر در منطقه به نام چیبینی دستگیر شدند. یک نفر از این طلبه‌هایی هستند که در جمهوری اسلامی ایران در ولایت زاهدان این آموزش تدریس کرده بودند و دو نفر دیگه یکی مولوی وزیر نام در امام جماعت شهر غرغره در ولسوالی خاشود است و کسی دیگه هم به نام قماندان عیسی از جمله قماندانان مسلح طالبان است دیروز یا دستگیر شدند.
آقای آزاد، شما چی فکر میکنید اینا عمدتاً از طریق کدام سرحد وارد خاک افغانستان شدند؟
سرحد ولایت نیمروز یا سرحد ولایت نیمروز که با جمهوری اسلامی ایران مرز مشترک داره یا از این مرز داخل سرطر یا داخل خاک افغانستان شده بودند و توسط دو نفر دیگه که مولا وزیر و محمد عیسی بودین یا منتخب بشن به ولسوالی خاشود کردن یا عملیات انتحاری خود ترتیب و تنظیم کرد برای ولسوالی خاشود و شهر زرنگ در مناطق خود از پیش بینی کرده بودن در اونجا عملیات انتحاری انجام داد.
آقای آزاد، هدف از اینا چی بود؟ میخواستن پروسه انتخابات بر هم بزنن یا کدام مدافع دیگه داشتن؟
بله، دشمن خاطر که پروسه انتخابات نزدیک میشه و مردم میرن که پای صندوقهای رای بدن و کاندیدای مورد نظر خود رای بدن. عملیات انتحاری و انفجاری خود تشدید کردن. هفته گذشته در ولسوالی خاشود سقطر پلیس عملیات انتحاری داشتن که یک افسر پلیس شهید شد و دو نفر مجروح شد. تحرکات دشمن در ولسوالی خاشود و ولایت نیمروز و بخش از دلارام در زیر واقع تشدید شده و میخوان که بین مردم ایجاد رو بواشد کنن و در انتخابات مردم شرکت کردن نتوانند و یک از پالیسی های مخالفین است که خبرت ولایت غرب و جنوب غرب و به خصوص جنوب و جنوب شرق بیشتر امنیت را تشدید کرده.
آقای آزاد، آیا این اولین بار است که شما مخالفین مصالح دولت را بازداشت کردین که در ایران اینا آموزش دیدن؟
شما قبلا هم در برج امن و آخر برج امن 6 نفر از تروریستایی که قصد داشت عملیات انتحاری انجام بده دستگیر کردیم که 5 نفر از در مدارس دینی در جمهوری اسلامی ایران آموزش دیده بودند. نفرم که در راه مسائل بود در شهر زرند دستگیر شد، کورس انگلیسی و کامپیوتر داشت و بازی شبکه طالب القاعده ارتباط داشت و در تحقیقات خود اعتراف دادند و 2003 در مرکز افا منتقل شدند و به کابل با ریاست عمومی امنیت ملی.
ولی امروز بود که در مورد دستگیری چند فرد مظنون که گفته می شود در مدارس ایران تعلیم دیدند صحبت می کرد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با گزارش های خبری از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزارت دفاع افغانستان می گوید عملیات عقاب که در ولایت قندوز از 5 روز به این طرف آغاز گردیده با دستاورده چشمگیری به همراه بوده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تا کنون ده‌ها تن از مخالفین مسلح دولت در این جریان کشته شدند و برخی ساحات از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده است. در این حال سخنگوی نیروهای ناتو نیز از همکاری در پیشبرد این عملیات و سایر عملیات‌هایی که در ولایت جنوب و شرق ادامه دارد یادآوری نمود. تفصیل موضوع در گزارش از همکارم از کابل.
در حالی که عملیات نیروهای افغان و بین المللی در ولایت قندوز همچنان ادامه دارد، وزارت دفاع افغانستان میگوید که از 5 روز به این طرف بیشتر از 13 تن از مخالفین مصالح دولت از بین رفته و ساحات زیادی نیز از وجود مخالفین پاکسازی شده است. این عملیات از تاریخ 27 سرطان آغاز گردیده و بیشتر تمرکز آن بالای ولسوالی چهاردره قندوز است. وزارت دفاع این عملیات را به عنوان تلاشی برای تامین امنیت شمال افغانستان دنبال میکند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل ضمن تشریح عملیات عقاب در ولایت قندوز از دلایل عمده آغاز این عملیات یادآوری کرد.
توافقی که بین ناتو و کشور روسیه در ارتباط با مسائل لوجستیکی به وجود آمده خودش یک نوع به اصطلاح زمینه را فراهم میکنه که تمرکز قوای دشمن به خاطر تهدید راه لوجستیکی به استقامت صورت بده. یک موضوع فشاری که ظاهرا توسط عملیات های اردوی پاکستان بالای وزیرستان جنوبی است، یک تعداد دهشت افکنای خارجی مخصوصا مشخصا افراد طاهر الداش و سمت شمال افغانستان آمدند. اردوی ملی افغانستان تحرکاتی که در سمت شمال به دقت تحت نظارت داره. عملیات عقاب سر آغاز یک سلسله عملیات های در سمت شمال قرار بود که سمت شمال امنیت خود پس به دست بیاره.
با اساس گزارش ها ولایت قندوز که در شمال افغانستان موقعیت دارد در ماه‌های اخیر شاهد موارد زیاد ناامنی بوده است. جنرال ایرک سخنگوی نیروهای ایساف که در این نشست خبری حضور داشت گفت نیروهای آنان نیز در کنار هزاران سرباز افغان در عملیات عقاب در ولایت قندوز و در مجموع در سایر عملیات هایی که در جنوب و شرق راه اندازی گردیده است حضور فعال دارند و تلاش می نمایند تا در کنار تامین امنیت دهشت افغانان را از میان مردم دور سازند.
در گزارشی از کابل شنیدید که وزارت دفاع افغانستان از پیامدهای مثبت عملیات عقاب در ولایت قندوز صحبت کرد. کنفرانس 3 روزه اداره سازمان ملل علیه جرایم و مواد مخدر که هدف آن جلوگیری از قاچاق مواد کیمیایی است که در تولید مواد مخدر از آن استفاده می شود در کابل به پایان رسید. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان می گوید در این کنفرانس تاکید به عمل آمد که از سوی کشورهای همسایه تلاش صورت گیرد تا از قاچاق این مواد به کشور جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم از کابل.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید شاملین این کنفرانس 3 روزه و نماینده های کشورهای اشتراک کننده به این موافقه رسیدند که تلاش خود را برای جلوگیری از ورود موادی که به تولید مواد مخدر به کار می رود به افغانستان افزایش دهند. جنرال داوود به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت نمایندگان کشورهای همسایه در این کنفرانس از آمادگی خود به خاطر مبارزه با مواد مخدر در سرحدات ابراز نموده گفتند که همکاری در زمینه را تقویت خواهند کرد.
ما به خاطر تبادل اطلاعات، تبادل استخبارات، ایجاد ارتباطات بسیار نزدیک با همکارای ما در کشورهای همسایه و در منطقه و همچنان روی مسائل دیگه که بتانیم قاچاقبرا و شبکه‌هایی که در قاچاق مواد کیمیایی دست دارن و را به محاکمه بکشانیم، ایجاد هماهنگسازی عملیات‌های مشترک و همچنان تبادل تجارب، این از مسائلی بود که ما بین خود صحبت کردیم.
در کنفرانس سه روزه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل تدویر یافته بود، بیش از 40 تن از نمایندگان افغانستان، چین، جرمنی، فرانسه، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، بریتانیا و شماری از سازمان‌های زیربط منطقه و جهان اشتراک نموده بودند. مارک کالهون، مشاور تقویه قانون اداری علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل، میگوید تلاش خواهند کرد با تدویر چنین کنفرانس ها فعالیت قاچاقبران مواد مخدر را خنسا کنند.
به طور خاص چیزی که ما از اشتراک کنندگان این اجلاس انتظار داریم این است که تلاش هایشان را به هدف شناسایی گروه ها و حمایت کنندگان قاچاقبران منسجم بسازند تا اقدامات لازم در برابر این گروه ها اتخاذ گردد.
با آنکه مقامات افغان از افزایش تلاش‌ها در جهت کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در کشور حرف می‌زنند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این کشور هنوز هم در تولید مواد مخدر در سطح بالایی قرار دارد. اما جنرال داوود داوود، معین وزارت داخلی افغانستان، تأکید دارد که باید مبارزه در این راستا در سطح منطقه و جهان افزایش یابد. به باور آقای داوود، این مواد در قدم اول از سوی مافیای جهانی به کشورهای همسایه و بعدن به افغانستان وارد می شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:50 شام است و به گزارش‌های خبری از رادیو آزادی گوش می دهید. قرار است ژاپن ده ها اثر تاریخی افغانستان را بعد از ترمیم دوباره به افغانستان بازگرداند. با گفته رئیس موزیم ملی افغانستان، این آثار در جریان جنگ های سال گذشته نخست از افغانستان به کشورهای همسایه و بعدن به کشورهای اروپایی قاچاق گردیده بود. همکارم در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند قرار است 170 قلم اثر تاریخی مربوط به افغانستان که به همکاری ژاپن ترمیم گردیده‌اند تا ماه مارچ سال 2010 میلادی دوباره به افغانستان انتقال گردند. عمرخان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی بروز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت اکثریت این آثار به طور غیر قانونی با پاکستان قاچاق گردیده بودند.
خوشبختانه مقامات ژاپنی تعهد سپردند که آثار وقایه میکنند. امید است در ماه مارچ 2010 وقایه تدایی پاکاری و ترمیم آثار که اونا جمع‌آوری کرده به پای اکمال برسه. امیدوار هستیم بعدن ما با در تفاهم با یونسکو و علاقمندی خاص اکوهرمای افغانستان این آثار به افغانستان دوباره برگردنده خواهد شد که در غنامندی دوباره موزیم ملی یک قدم مثبت میدانم. مجموعه آثار به 170 پارچه میرسد.
آقای مسعودی از سایر کشورهای همسایه و دوست نیز تقاضا کرد اگر آثار تاریخی افغانستان به کشورهایشان قاچاق گردیده باشد، آن را دوباره به افغانستان تسلیم نمایند. رئیس موزیم ملی میگوید ظرف چند سال اخیر هزارها اثر تاریخی کشور که در جریان جنگ‌ها مورد چپاول قرار گرفته بود، به موزیم ملی بازگردانده شده و این روند به طور جدی ادامه دارد.
وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ، اداره موزیم ملی و انستیتوت محترم باستانشناسی است آثاری که به هر وسیله به شکل غیر قانونی از افغانستان به بیرون انتقال داده شده است، پالیسی های وزارت اطلاعات فرهنگ است که آثار باید برگردانده شود به افغانستان. خوشبختانه در سال 2005 دولت جمهوری اسلامی افغانستان عضویت کنوانسیون سال 1970 به دست آورد. یقینا وزارت اطلاعات فرهنگ موضوعات جدی تعقیب کرده و تعقیب میکنه.
با گفته مقامات موزیم ملی افغانستان، در جریان سالهای 1992 تا 1995 میلادی، زمانی که جنگ های داخلی در افغانستان ادامه داشت، بیش از 70% آثار تاریخی افغانستان مورد چپاول قرار گرفته و یا هم به خارج کشور قاچاق گردید. اما تلاش های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نشان می دهد که تعداد زیاد این آثار دوباره به کشور انتقال شده اند. رئیس موزیم ملی افغانستان همچنان گفت که به تازگی نامه اعضای وزارت اطلاعات و فرهنگ به سفارت پاکستان در افغانستان ارسال گردیده تا در این عرصه وزارت اطلاعات و فرهنگ را همکاری نمایند.
ساعت 6:53 دقیقه شام وقت کابل است. توجه کنید به گزارش های از کشورهای منطقه و جهان. نخست گزارش از پاکستان. نامنی ها در مناطق قبایلی پاکستان جریان دارد. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان، نیروهای پاکستانی ظرف 24 ساعت اخیر 27 شورشی را در آن کشور به قتل رسانیدند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ملی دادازیده از پاکستان.
اساکر اردوی پاکستان طی 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات تصفیوی در مناطق سوات و ملکان 27 شورشی را هلاک و 10 شورشی دیگر را زنده دستگیر نمودند. اداره خبررسانی اردوی پاکستان می‌رساند در جنگ رویارویی با شورشیان در منطقه ملوک آباد سوات 2 شورشی کشته و 1 شورشی دیگر زنده دستگیر گردیده است و در منطقه ننگول سوات در نتیجه تیراندازی 6 شورشی هلاک و 4 شورشی دیگر زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند. همچنان در این منطقه یک مقدار سلاح و مهمات نیز به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتاده است. گزارشات به دست رسید از منطقه خبر می دهند که بروز چهارشنبه نیروهای حکومتی در موقع عملیات تصفیوی در قلعه بانده سوات یک منزل شورشیان را از بین بردند و 5 شورشی همراه با یک اراده موتر به چنگ نیروهای حکومتی افتادند. و از منطقه دیر خبر به دست رسید است که اساکر اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی در سپری کنده 16 طالب را کشته و 3 مرکز آموزشی طالبان را از بین بردند. و از سوی دیگر از منطقه دیوانه بابای بونیر خبر کشته شدن 3 شورشی در نتیجه تیراندازی با اساکر اردوی پاکستان به دست رسیده است. همچنان در این درگیری 2 سرباز حکومتی نیز مجروح گردیدند. و در نتیجه عملیات نظامی در این منطقه یک لاری مملو از سلاح و مهمات به دست نیروهای حکومتی افتاده است. از سوی دیگر روند برگشت بیجا شدگان مناطق جنگی ایالت سرحد به مناطق سوات، ملکان، دیر و بونیر هنوز هم ادامه دارد. که تا به حال بیشتر از 350,000 بیجا شده و مناطقشان عودت نمودند. انتظار می رود که ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به روز پنجشنبه از کمپ های بیجا شدگان مناطق جنگ زده ایالت سرحد دیدار نماید که به همین اساس پروسه عودت بیجا شدگان به روز پنجشنبه معطل اعلان گردیده است.
شنیدید که در جریان عملیات نظامی در پاکستان ظرف 24 ساعت گذشته 27 شورشی کشته شده است. با گزارش‌های خبری از رادیو آزادی دمام می‌دهیم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید کشورش پلان دارد چتر دفاعی را در شرق میانه ایجاد کند و کشورهای اطراف ایران را با اسلحه پیشرفته تجهیز نماید تا ایران دیگر توانایی ترساندن کشورهای منطقه را نداشته باشد. همکارم زرغونه منگل در سیدیوس و جزئیات این موضوع را به خانش می‌گیرد.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز نشان داد کشورش چگونه می‌خواهد با تجهیز متحدینش و ایجاد یک چتر دفاعی در منطقه با یک ایران دارای اسلحه اتمی معامله کند. خانم کلینتون در بنکاک گفت ایران نمی‌تواند با دست یافتن به اسلحه هسته‌ای دیوار را برای امنیت و حفاظت خود بنا کند. ما هنوز هم خواهان مذاکرات با ایران خواهیم بود، ولی این را ما واضحاً بیان داشته‌ایم که ما اقدامات را اتخاذ خواهیم کرد. من بارها گفتم اقدامات را اتخاذ خواهیم کرد و برای بهبود توانایی‌های دفاعی متحدین خود در منطقه کار خواهیم کرد. خانم کلینتون در بنکاک در جریان مصاحبه با تلویزیون تایلند گفت ما از ایران می خواهیم به طور دقیق بیندیشد، زیرا هنگامی که امریکا چتر دفاعی را در منطقه گسترش دهد و کشورهای دوروبر ایران من جمله کشورهای خلیج را با اسلحه پیشرفته تجهیز کند، ایران دیگر توانایی که ترساندن کشورهای منطقه را به شکل نخواهد داشت که حال فکر می کند در صورت داشتن اسلحه اتمی آنها را خواهد ترساند. هیلری کلینتون هفته گذشته گفت هدف ایران هسته‌ای شدن است. او همچنان بیان داشت که پیشنهاد آمریکا مبنی بر مذاکرات با ایران روی برنامه اتمی آن کشور برای همیشه نیست. اداره رئیس جمهور بوش می گفت برای مذاکرات با ایران تا وقت حاضر نیست که آن کشور بعض شرایط را به شمول متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیمش قبول کند. ولی رئیس جمهور اوباما با اشغال کرسی ریاست جمهوری آمریکا گفت پالیسی بوش ناکام شده است و کلینتون هم به همین نظر است. به گفته آژانس خبری وایترز با وجود تغییر پالیسی آمریکا در مقابل ایران، آن کشور به پیشنهاد اوباما و هم به کشورهایی که از ایران می‌خواهند از برنامه اتمیش دست بکشد جواب نداده است. دیپلماتان می‌گویند ایران بدین وسیله می‌خواهد وقت بیشتر داشته باشد. خانم کلینتون از بنکاک راهی شهر توریستی پوکت تایلند می شود و در آنجا در اجلاس بزرگ امنیتی آسیا شرکت نموده و روی جنجال اتمی کوریای شمالی نیز بحث خواهد کرد. از طرف دیگر معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن دیدارش از اوکراین را امروز خاتمه داده و راهی گرجستان شد. بایدن قبل از ترک اوکراین بیانیه داد که نماینده حمایت آمریکا از اوکراین بوده، ولی نشان دهنده انتقاد آمریکا نیز از رهبران اوکراین بود. بایدن اوکراین را یکی از کشورهای خوب دموکراتیک عنوان نموده، ولی از رهبران آن کشور خواست مخالفت‌های سیاسیشان را کنار بگذارند.
شنیدید که وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش پلان دارد چتر دفاعی را در شرق میانه ایجاد کند و کشورهای اطراف ایران را با اسلحه پیشرفته تجهیز نماید تا ایران دیگر توانایی ترساندن کشورهای منطقه را نداشته باشد. شنونده‌های عزیز، گزارشی در رابطه با دفتر واحد و تحقیق ارزیابی افغانستان را به خاطر ضیقی وقت نشر کرده نتوانستیم. این گزارش در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. نشرات رادیو آزادی در اینجا به پایان می‌رسد، ولی نشرات